بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ملخص كلام إن شد كه به قرینه آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر الی آخر، و این که وجتباکم معلوم می شود که کسانی که جعلناکم امتا وسطا بایستی کسانی باشند که اجتباکم، مجتبای خداوند متعال باید باشند، دعوت حضرت ابراهیم باید باشند، واجد این صفات باید باشند که در این آیه مبارکه آمده. علاوه بر کلماتی که از اونها نقل کردیم از مفسرینشون، و علاوه بر تحقیقی که کردیم در اقوال، تلخص این که این آیه مبارکه ربطی به صحابه ندارد و اگر ارتباطی به بعضی از صحابه داشته باشد، مراد اون صحابه‌ای هستند که به برکت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام مورد رضای خداوند متعال بودند. اونها کسانی هستند که اتباع ائمه علیهم السلام هستند، چون مجتباهای خداوند متعال معصومین هستند و به تبع معصومین بایستی اگر غیر معصومین را مشمول قرار بدیم برای این آیه مبارکه، باید کسانی باشند که اتباع اهل بیت و معصومین باشند، و الا نمی شود غیر از این معنا کرد آیه مبارکه را، علاوه بر کلماتی که خوندیم و مطالبی که عرض کردیم. در اینجا قبل از ورود در روایات، یا باشه بعد از ورود در روایات، روایات خودمون را بخونم، چون یک تتمه‌ای امروز پیدا کردم که اون را هم باید عرض بکنم. روایاتی که در این زمینه داریم در کافی هست و در تفسیر عیاشی هست، عن الباقر علیه السلام: نحن الامت الوسط و نحن شهداء الله علی خلقه و حججه فی ارضه و سمائه. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام هست: و ایم الله، این قسمه، لقد قضی الامر، و ایم الله لقد قضی الامر، چنین مقرر شد، ان لا یکون بین المؤمنین اختلاف، و لذالک جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمد صلى الله عليه وآله علينا ولنشهد على شيعتنا وليشهد شيعتنا على الناس. این که گفتم بایستی هو اجتباکم به نحوی باشد که اگر بنا باشه غیر معصومین رو هم بگیرد، غیر معصومینی که اتباع اهل بیت هستند وَلْيَشْهَدْ شِیعَتُنَا عَلَى النَّاسِ. کدوم شیعتنا؟ شیعتنا که مفسرین ما میگن مراد از شیعتنا در این روایت اون شیعیانی هستند که اتباع اهل بیت علیهم السلامند و در مرتبه، یعنی داریم در روایات که شیعتونا معنا در اون مراتبی که هستیم. خب با حفظ مراتبی که هست اینا باید خلاصه همه شیعیان و هر کسی یه بگه من شیعه هستم، باز نه، اون کلمه اجتباکم باید به نحوی باشد که یه مقداری عرض کنم که سنخیت باشد بین این شیعیانی که میخوان شاهد باشن علی الناس و بین خود ائمه علیهم السلام، که اون تبعیت مطلق، اون اطاعت مطلق، اون تشیع خالص مطلق، که اصلا معنای شیعه و تشیع اینه. در این روایت که یادم رفت خودم مراجعه کنم، کاشکی مراجعه می کردم، در کتاب شواهد و تنزیل، این کتاب از مؤلفات یکی از بزرگان علمای عامه است، شواهد و تنزیل حاکم حسکانی، او نقل میکنه از امیر المؤمنین علیه السلام. شواهد و تنزیلم چاپ شده، مکررن چاپ شده و بنده هم دارم، غفلت کردم مراجعه کنم، لذا از کسی نقل کرده که از اونجا بنده دارم از بلواسطه نقل میکنم، دلم میخواست خودم نگاه بکنم، حتی سندش را هم نگاه کنم. از امیر المؤمنین علیه السلام: ایانا عنیه بقوله لتکونو شهدا علی الناس، اصلا مقصود ما هستیم، فرسول الله صلی الله علیه و آله شاهد علینا و نحن شهداء على خلقه و نحن شهداء الله على خلقه و حجته في ارضه و نحن الذين قال الله و كذلك جعلناكم امه وسطا. اگر این روایات نبود هم مطلب همین بود که عرض کردم، از خود قرآن و با بیاناتی که عرض کردم مطلب همینه. این روایات رو که میخونم برای تثبیت مطلب است، که دیگه هیچ جای خدشه ای باقی نماند که نیست. باز روایت دیگری از امام باقر علیه السلام: نحن نمط الحجاز، قیل و ما نمط الحجاز، قال اوسط الانماط، ان الله يقول و كذلك جعلناكم امه وسطا. قال عليه السلام: الينا يرجع الغالي و بنا يلحق المقصر. این همون روایتی بود که در تفسیر قرطبی هم خوندی از امیر المؤمنین. در کتاب مناقب ابن شهرآشوب از امام باقر علیه السلام: انما انزل الله و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس تا آخر، قال ولا يكون شهداء على الناس ولا يكونوا شهداء على الناس الا الائمه والرسل، فاما الامه فانه غير جائز ان يستشهدها الله. جائز نیست، اصلا ممکن نیست خداوند متعال امت را شاهد قرار بده، اونا را به عنوان شاهد بیاره. چرا؟ و فیهم، این واو حالی است، و حال این که در امت کسانی هستند که من لا تجوز شهادته فی الدنیا علی حزمت بقل، در این امت کسانی هستن که شهادت این کسان برای یک مشت عرض کنم که سبزی شهادتشون مورد قبول واقع نمیشه. چطور خداوند متعال بیاد اینها را شاهد قرار بده بر سایر مردم؟ در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام در تفسیر حیاشی است، حضرت فرمودند به اون شخص که تو خیال کردی که مراد در این آیه جمیع اهل قبله است، من الموحدین، همه، افترا ان من لا تجوز شهادته فی الدنیا على صاع من تمرن، کسی که در این عالم شهادتش بر یک صاع خرما قبول نمیشه شهادتش، اون وقت یطلب الله شهادته یوم القیامت و یقبلها منه به حضرت جمیع الامم الماضیه، کسی که شهادتش برای یک صاع خرما قبول نمیشه، عمر خداوند متعال اینو شاهد بیاره در حضور همه امم، اینو شاهد قرار بده و استشهاد کنه خداوند متعال به چنین آدمی؟ کلا، اینطور نیست. پس کی مراد در این آیه؟ ایشون میفرمان الامت التي وجبت لها دعوت و ابراهیم، این همون استفاده ایست که ما از اون آیه کردیم. خب این هم روایات. و اما عبارت مرحوم شیخ طبرسی، اونستین که در منزل جا مونده عبارت طبرسی، حالا باشه طلبتون عبارت مرحوم طبرسی را نخیر نیورده. عبارت مرحوم علامه طباطبایی، ایشون می فرماین و اما المرادو بکونهم امتا وسطا شهداء على الناس فالوسط هو المتخلل بين الطرفين لا الى هذا الطرف ولا الى ذاك الطرف وهذه الأمة بالنسبة الى الناس وهم أهل الكتاب والمشركون على هذا الوصف فإن بعضهم وهم المشركون والوثنيون إلى تقوية جانب الجسم محضن، کسانی از امم فقط به فکر جسمشون بودند. حالا این معنا رو ایشون ذکر میکنن و میگن معنای خوبی است، لکن میگن معنای دیگری است برای این آیه مبارکه که اون بالاتر از این معناست. خلاصه اینه که اول ایشون این چنین تفسیر میکنن که این تفسیر رو از بعضی از مفسرین نقل میکنن که امم سابقه بر دو قسم تقسیم میشن، یک قسم کسانی هن که فقط به جسمشون پرداختن و تن پرور بودن و اهل دنیا بودن، یک قسم کسانی بودن که به روحشون و نفسشون پرداختند که اونها مثلا تارک دنیا بودند. شما در وسط قرار گرفتید، نه مثل اونها که تارک روح و جهات معنوی باشید و نه مثل اونهایی که فقط جنبه های عرض کنم به خدمتتون که معنوی و روحانی را، نه هم جسم و هم روح. پس شما امت وسط هستید از این جهت که نه افراد کردید و نه تفرید، حفظ حقوق هم روح و هم جسم کردید. اینجا ایشون مطلب را با تفصیلی ذکر میکنن، نگاه بکنید. بعد میفرماین هادا ما قرره بعض المفسرین فی معنی الآیه و هو فی نفسه معنی صحیح لا یخلو من دقه. معنای خوبی است. خب اگر این معنا رو بگیم که بعضی از مفسرین گفتن که اصلا ربطی دیگه به عالم عدالت و غیر عدالت و صحابه و غیر صحابه اصلا نداره، خب. ولی ایشون میفرمان که این معنا با آیه منطبق نیست، الا انه، ولی اون معنای خوبی است، الا انه غیر منطبق على لفظ الآیه، فإن کون الأمة وسطا انما یصحح کونها مرجعا یرجع الیه الطرفان. خب این ادق انصافا که این امت طوری است که مرجعیت پیدا میکنه، حجیت پیدا میکنه، یعنی دو طرف امت اونور و امت اینور موظفن که به این امت نگاه کنند و به اصطلاح سرمشق بگیرن از این امت، و این که این امت میزانیست یوزن و بهل جانبان. خب بعد ایشون میفرمان که این شهادتی که در اینجا اخذ شده که بناس که این امت شاهد باشد بر سایر مردم، میفرماید هذه الشهادت المذکوره فی الآیه حقیقت من الحقائق القرآنیه تکرر ذکرها فی کلامه سبحانه. بعد آیاتی را ذکر میکنن، آیات زیادی را ذکر میکنن و اشاره میکنن و ظاهر الجميع على اطلاقها هو الشهادت على اعمالهم، که این شهود شهودن بر اعمال سایر امم، نه فقط سایر امم، حتی انبیاء سایر امم را هم این شهود شهادت خواهند داد. و علا تبلیغ رسول ایضا کما یومی الیه قوله تعالی ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. بعد می فرماین و هذه الشهاده و این کانت فی الاخره یوم القیامه لکن تحملها فی الدنیا، تحمل شهادت در این عالم، در اون عالم اداء شهادت است. میدونید که شاهد یک مرحله تحمل شهادت دارد و یک مرحله اداء شهادت. تحمل شهادت این است که جریان را بداند، ناظر باشد، شاهد باشد، حاضر باشد، این شهادت را نگه داره، اون وقتی که ازش بخوان ادا کنه شهادت را. پس این امتی که شاهد است بر سایر امم در روز قیامت در اینجاست و از احوال سایر امم با خبره. دقت میکنید؟ پس این چه شاهدی باید باشه؟ تک تک افراد این امت این حالت را دارن که مطلع باشن از جمیع حالات امم گذشته، در این عالم مطلع باشن و در اون عالم شهادت بدن. پس معلوم میشه این یه مقامی است، حقیقتون من الحقائق قرآنیه است. بعد که ایشون آیاتی را ذکر میکنن میگن فهیه این شهادت مما لیس فی وسع الانسان احصاؤها، انسان عادی و الاحاطه بها و تشخیصها من الحاضرین فضلا عن الغائبین. پس مراد کیه؟ الا رجل يتولى الله امره و یکشف ذلك له بیده. این کسیست که اجتباه الله باید باشه و چنین قدرت احاطه ای را خداوند متعال بدهد به این افراد که نسبت به امم تحمل شهادت بکنن تا در اونجا شهادت بدهند. این کار کیه؟ والحاصل ان هذه الشهاده ليست هي كون الامه على دين جامع للكمال الجسماني والروحاني که اون قول گفت، بل هي تحمل حقائق اعمال الناس في الدنيا، اعمال الناس في الدنيا و اداء ذلك في الاخره، اونگاه که خداوند متعال از او شهادت می طلبد. اون وقت می فرماید و من المعلوم ان هذه الكرامه، این منزلت و این مقام، ليس ينالها جميع الامه اذ ليست الا كرامه خاصه للاولياء الطاهرين منهم. این همون مفاد روایاتی است که خوندیم. و اما من دونهم من المتوسطين في السعاده والعدول من اهل الايمان فليس لهم ذلك، حتی اونایی هم که خوبن این مقام را ندارن، فضلا تا چه برسد عن الاجلاف الجافیه، عربهای پابرهنه و الفراعنت طاغیت من الامه. این تفسیر مرحوم علامه طباطبایی است. من نگاه بکنید قبل و بعد و آیاتی را که استشهاد بکنن مطالبی را که می فرماین. خب یک چند خطی بود عبارت مرحوم تبرسی رحمت الله علیه در مجمع البیان که اگر خواستید فردا میخونم و الا مراجعه کنید. ایشون هم ملخص همین مطالب خیلی چکیده و پرمحتوا. خب پس معلوم شد که این آیه این چنینه با این خصوصیات. از خود قرآن ما این چنین فهمیدیم و تحقیق کردیم در اقوال، تحقیق کردیم در تفاسیر آیون و بعد استشهاد کردیم به بعضی از کلمات علماشون و مفسرینشون و اونگاه مراجعه کردیم به روایات خودمون و مفسرین خودمون. اینجاست که خیلی جای تعجبه، خیلی جای استغرابه که یک آقایی از مدرسین در حوزه علمیه کتابی چاپ کرده، التفسیر الاثری الجامع، جلد اولش در آمده، ایشون اعتراض میکنه به علامه طباطبایی که شما چرا قائلید به این که قول صحابی ارزش ندارد؟ این چه حرفی شما میزنید که قول صحابی ارزش ندارد؟ حجیت نداره قول صحابی، دلیل نداریم بر حجیت قول صحابی. خب علامه طباطبایی مکرر این مطلب را در کتابهای مختلف و متعددشون گفتن. ایشون خب شخص محترمی هم هست، لیکن اینجا حوزه علمیه است و اتفاقا خود ایشون هم خوشش میاد از اینکه نقد بشه کتابش. ایشون به علامه طباطبایی میفرماید نستغرب موضع سیدنا العلامه طباطبایی المتردد فی اعتبار قول الصحابی و کذا التابعی فی مجال تفسیر. ما تعجب میکنیم چرا علامه طباطبایی اینطور فرموده، نظرن لعدم دلیل خاص علی الاعتبار، که علامه گفتن دلیل نداریم که قول صحابی معتبر باشه. وقتیشون جواب میدن میگن اولا یکفی قوله تعالی، یک آیه رو ذکر میکنن، بعد میگن اولم یکن ربهم رسول الله، آیا پیغمبر اکرم صحابه را تربیت نکردن لیس درو عنه، تا اینکه مطالب را پیغمبر اکرم را بگیرن به مردم برسونن، و یرب الناس علا و یرب الناس کما رباهم، آیا غیر از این است که پیغمبر اکرم صحابه خودشون را تربیت کردن و بنا شد که صحابه هم مردم را تربیت کنن، ولیصبحوا صحابه مراجع للناس، و صحابه هم یصبحوا چنین بشوند که مرجع باشند برای مردم، یفیدونهم فایده به مردم برسونن، فایده علمی، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شاهد این فرمایش چیه؟ که پیغمبر اکرم صحابه را تربیت کردن، این آیه مبارکه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهودا. پس این آیه دلالت داره بر این که پیغمبر اکرم صحابه را تربیت کردن که صحابه مرجعیت داشته باشند برای امت. این حرف یک چند تا سنی متعصبه. ما که کلمات آیون رو خوندیم، بعد خود قرآن رو خوندیم، بعد روایات خودمون رو خوندیم، بعد کلام علامه طباطبایی رو خوندیم، و یک عالم شیعی حرفی بزند برخلاف قرآن، تبعیت از یک چند تا متعصب سنی، و مخالفت کند با روایات خودمون، و تازه تعجب بکنه از علامه طباطبایی که چرا چنین فرمودی، انصافا جای تعجب از ایشون. این هم تا اینجا. اون تتمه‌ای که عرض کردم اینه که امروز نگاه می‌کردم به یکی از تفاسیر که اون تفسیر عبارت است از البحر المحیط. ابو حیان اندلوسی خب از علمای بزرگ تفسیر داره، از علمای نحو و صرف، و این تفسیرش هم از تفاسیر معتبره آقایون هست. این آیه را نگاه می کردم ببینم که چه داره، شاید چیزی اضافه ای داشته باشه. همین امروز نگاه کردم، چون اگر یادتون باشه بنده عرض می کردم که در تفاسیر در ذیل این آیه مبارکه حدیثی نیاوردن، اقوالیش از خودشون. این امتیاز را تفسیر البحر المحیط پیدا کرد، مطلبیست. عبارت را می خونم، عبارتش اینه: در اول جلد دوم، در این چاپی که بنده دارم، اول جلد دوم تفسیر البحر المحیط میگوید و معنا وسطا عدولا، معنای وسط عدول. بعد میگه روی ذالک عن رسول الله، بعد ایشون به دنبال بلافاصله اینطور میگه و اذا صح ذالک عن رسول الله، و اذا صح، اگر صحیح باشد اینکه پیغمبر اکرم این چنین معنا کردن کلمه وسط را، وجب المصير في تفسير الوسط الی، پس بنابراین اگر پیغمبر اکرم چنین تفسیر کرده باشد بر ما واجبه بگیم معنای کلمه اینه دیگه. اینه میگه، بعد میگه وقیل خیارون. پس اگه حدیثه، پس این وقیله رو دوباره برای چی میاری شما؟ این وقیل خیارون که خوندیم، وقیل متوسطین فی الدین بین المفرط والمقصر، این رو هم خوندیم. خب این یه مطلب. مطلب دوم که در اینجا هست که البته اختصاص به اینجا نداره، اون مطلب اولی فقط تا اونجایی که من نگاه کردم اختصاص به اینجا داره، شاید در کتب باشه، اونجایی که من نگاه کردم فعلا این تفسیر البحر المحیط بود. مطلب دوم، واحتج جمهور المعتزله بهذه الآیه، احتجاج کردن جمهور معتزله. معتزله میدونید فرقه ای هستن دیگه که فرق اسلامی از حیث اعتقادات و مسائل اعتقادی و اصول دین سه قسمن، یا اشاعرن یا معتزله یا امامیه که ما هستیم. واحتج جمهور المعتزله بهذه الآیه على ان اجماع الامه حجته، واحتج جمهور المعتزله بهذه الآیه على ان اجماع الامه حجته، فقالوا اخبر الله عن عدالة هذه الأمة وعن خيرتهم یا خیریتهم، این که خوبن، فلو اقدمو على شيء، پس اگر آمدند و اجماع پیدا کردن امت بر چیزی، وجب ان یکون قولهم حجتا، چون خدا اخبار کرده از عدالت این امه. خب این عبارت مشتمل بود بر دو مطلب. مطلب اول این که تفسیر وسط به عدول، این رویه عن رسول الله، هم ایشون نه روایت را ذکر میکنه، نه مدرک ذکر میکنه، نه سند ذکر میکنه، نه کسی در پاورقی اینجا آدرس داده برای این حدیث. من نمیدونم هست یا نیست، روی عن رسول الله. مطلب دوم این که معتزله به این آیه برای حجیت اجماع استدلال کردن. اما مطلب دوم نه اختصاص به معتزله نداره، اشاعره هم به این آیه برای اجماع استدلال کردند، همین امروز نگاه می کردن، اختصاص به معتزله نداره. لکن در مطلب اولش ما چند تا سوال داریم که اولا این حدیث کجاست، ثانیا چرا خود شما هم شک دارید در این حدیث، میگید اذا صح ذلك عن رسول الله و سند نمیدید. ثالثا اگر چنین حدیثی باشد که شما میگید وجب المصیر و الی، اگر باشه پس این بقیه اقوال چیه که خودتم ذکر کردی. رابعا این حدیث میگوید به این که امت عدولند، غیر از اینه؟ آیا واقعا امت اسلام عدولند؟ این خلاف واقع نیست. اگر مراد تک تک باشه، اگر مجموع من حیث المجموع باشه، بله این امت عدولند، مجموع من حیث المجموع یعنی در این امت عدولی وجود دارند، خب بله ما ممکن نیست. پس این حدیث که رویه، اگرم واقعا چنین چیزی پیغمبر اکرم فرموده باشن، معنا اینه، ولیکن ما نمیدونیم فرمودن یا نفرمودن. اما در مطلب دوم که این آیه دلالت کند بر حجیت اجماع، اولا شافعی 300 مرتبه قرآن رو خوند، این آیه را دال بر حجیت اجماع ندید. آیه دیگری را ادعا کرد که دال بر حجیت اجماع. ثانیا اگر این آیه دال بر حجیت اجماع امت باشه، واقعا امت اجماع بکنه، ما میپذیریم، ما میپذیریم، چه در مرتبه صحابه، چه در مرتبه بعد از صحابه، چه در هر زمانی، اگر واقعا امت اجماع بکنن ما میپذیریم. بالخصوص در رتبه خود صحابه اگر اجماع پیدا بکنن همه صحابه، خب قهران امیرالمؤمنین هست، میخواید بگید امیرالمؤمنین از امت نیستن، میخواید بگید حسنین نیستن، میخواید بگید سلمان و ابوذر و عمار و اینها از صحابه نیستن، از امت نیستن. بس اگر اجماع امت باشه قهران معصوم در این مجمعین وجود داره، بله این اجماع. ولیکن ثالثاً ما گفتیم که مراد از این امت عام مجموعی است نه عام استقرار. و عجیب اینه که من باز مختصری فرصت کردم امروز نگاه کردم، چون این مطالعات را بنده اگر از قبل داشتم خب لابد فرصتی بیشتری میگذاشتم، لیکن در ایام درسی و تحصیلی که درس‌های دیگری هم دارم، کارهای دیگری هم هست، به قدری که برسم فعلا مطالعه میکنم، لیکن به لطف خدا چنان مطلب میگم که شما مطمئن باشید که غیر از اون چه که میگم نیست. ولو عرض کنم که حالا دیگه چه جور عرض، این لطف الهی است. همین امروز دیدم ابن قیم جوزیه، دیدم علاءالدین بخاری که گفتم که به این آیه غیر معتزله هم بر حجیت اجماع استدلال کردن. خب یک از کتب اصولیه مراجعه کردم، دارم کتب اصولیه عامه را، کتاب غزالی را دارم، کتاب عرض کنم به فخر رازی را دارم، کتاب آمودی را دارم، کتاب ابن حزم را دارم، کتاب کی و کی و کی دارم، همه کتاب هاشون را، اونایی که محل حاجت هست. این که دم دستم بود که اکتفا کردم و بیشترم فرصت نداشتم، دیدم علاءالدین بخاری در کتاب کشف الاسرار فی شرح اصول البزدوی، این بزدوی رو ملقب میکنن به شیخ الاسلام، خیلی مهمه از نظرشون، و کتابش هم یکی از متون اصولیه معتبره، کشف الاسرار در شرح اصول این عرض کردم که شیخ الاسلام، مؤلف این شرح هم علاءالدین بخاری است که در سال 720 وفاتشه. این آقا 730، این آقا در ذیل این آیه و همچنین در ذیل آیه کنتم خیر امتن که گفتم به اون آیه هم استدلال کردن بر حجیت اجماع، در ذیل هر دو آیه میگوید مراد از این امت نمیشود تک تک امت باشد، لأن الواقع خلافه، خلاف واقعه، این عبارتش، فیقتضی ذلك ان یکون مجموع الامت موصوفا بالعداله، اذ لا یجوز ان یکون کل واحد موصوفا بها بعدالت، لا يجوز، چرا؟ لأن الواقع خلافه. همین مطلب را ابن قیم جوزیه داره در کتاب اعلام الموقعین که اون را بنده دارم در جلد 4 صفحه 127. ابن قیم شاگرد ابن تیمیه است، خیلی متعصبه. اجمالا اگرم این آیه دلالت کند بر حجیت اجماع، اجماع امت خیر، و اگر اجماع امت واقعا تحقق پیدا بکنه، بله ما میپذیریم که تحقق پیدا نکرده از هرگز. حالا تمام کلام در این آیه. آیه بعد قوله تعالی یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، در سوره انفال هست این آیه مبارک. به این آیه خطیب بغدادی استدلال کرده بر عدالت صحابه. ابن حجر عسقلانی کلام خطیب را آورده و تأیید کرده و پذیرفته، شاید دیگران هم استدلال کرده باشند. در این آیه مبارکه باید بحث بشه از جهاتی. جهت اولا، آیا این آیه در قضیه معینه ای نازل شده و اشاره است به یک واقعه خارجیه و افراد خاصی یا نه؟ این یک جهت بحث. جهت دوم بحث اینه که به مفسرین به قدر ضرورت مراجعه کنیم، ببینیم که در ذیل این آیه چه گفتن و چگونه آیه را معنا کردن. جهت سوم، باید در این آیه مبارکه تحقیق کنیم در دو کلمه. یک کلمه من تبعک، یک کلمه من المؤمنین. رابعا، اگر مقصود از ایمان و اتباع رسول الله در این آیه همین باشد که تلفظ به شهادتین و آمدن به نماز و روزه گرفتن و اینها باشه، ولو تظاهر به این معانی، یا نه مقصود از من اتبعک من المؤمنین اتباع حقیقی است، مؤمن حقیقی مراد هست. کدومه؟ اگر مراد همون باشد که تظاهر به ایمان و اتباع پیغمبر اکرم باشه، تظاهر باشه فقط، خب این آیه مبارکه را بایستی با آیات دیگری که درباره صحابه رسول الله آمده در قرآن مجید و کسانی که حول و حوش رسول الله بودن، که در اواخر بحثمون اونها را مطرح خواهیم کرد، این آیه را اگر مراد این باشه با اون آیات باید سنجید. بقیه بحث انشاءالله فردا.